خدمت همه مادران گرامی و مسئولین مجتمع، خداوند رو شاکرم که به بنده خداوند رو شاکرم که امروز این توفیق به بنده دست داد که در خدمت شما باشم. اول کاری یه چیزی بگم، من این لپتاپ جلوم و این بلنگو جلوی چشمه تقریبا نصف نیمه بقیه رو میبینم، اگر اجازه بدین یه کوچولو وایسم، موافقین؟ شما میگه خوابتون نمیبره. خب بزرگواران، اگر همه افرادی که تو این جمع هستن به جز آقایون بزرگوار مادر هستن، حالا یه چند تا هم کوچولو داریم تو جلسمون، ما به عنوان مادرانی که قرار نسل آینده رو تربیت بکنیم، هممون تقریبا برنامه‌های برای تربیت فرزندانمون داریم. به نوعی در کنار مادر بودنمون مربی هستیم و اهداف تربیتی مختلفی داریم. و از جنبه‌های مختلفی که جزء باورهامون هستش، جزء مذهب و دینمون هستش و آنچه که تا حالا محیط کشور شهری که زندگی می‌کنیم، مدرسه‌ای که بچه‌هامون رو می‌فرستیم، همه اینها نشون دهنده این هستش که ما یه هدفی داریم، یه فکری داریم که می‌خوایم فرزندانمون رو تربیت کنیم. تربیت کردن یعنی چی؟ آیا تربیت کردن یعنی ساختن؟ یعنی من بچه‌ام رو بذارم توی یه قالبی مثل کسی که در پنجره سازه اون رو بسازم؟ قطعاً این اتفاق تو تربیت نمی‌افته. وظیفه من به عنوان مربی یا به عنوان مادر بسترسازی هستش برای تربیت کردن فرزندم، چون با موجودی به عنوان انسان که ابعاد وجودی مختلفی داره سرکار دارم. این رو به عنوان مقدمه خدمتتون عرض می‌کنم. یه سند تحولی رو آموزش پرورش اومده تهیه کرده و برای ساختن هویت انسانی هر فرد 6 تا ساحت رو توی این هویت در نظر گرفته. این سند تحول ابعاد هویتی رو، یه هویت فردی، هویت خانوادگی و هویت اجتماعی بچه‌ها در نظر گرفته. توی قسمت هویت فردی 6 ساحت رو در نظر گرفته که اگر من بخوام فقط اینجا عناوینش رو بگم، چون موضوع بحثم نیست، فقط به عناوین اکتفا میکنم. ساحت تربیت علمی و فناوری، ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی، ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی، ساحت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای، ساحت تربیت زیباشناختی و هنر، ساحت تربیت زیستی و بدنی و اون دو تا ابعاد دیگه که تربیت هویت خانوادگی و اجتماعی هر فرد جمع در بر میگیره. اگر این 6 ساحت و اون دو قسمت دیگر رو با هم جمع بزنیم و براش برنامه‌ای تهیه بکنیم، شخصیت، شاکله شخصیتی فرزند ما شکل میگیره. نمیخوام خیلی مقدمه بگم، نمیخوام خیلی از حرفایی بگم که تو وقت یک ساعتی که به بنده دادن که 10 دقیقش هم کم شد، 40 دقیقه که به ام دادن، خلاصه نمیگنجه بخوام در مورد این مباحث خیلی مفصل صحبت کنم. وقتی ما بخوایم هویت شخصی رو خلاصه بسازیم، قدم اول این هستش که ما به نیازهای او اهمیت بدیم، نیازهاش رو بشناسیم. توی همین 6 ساحت هم اگر بخوایم نیازهای بچه هامون رو در نظر بگیریم، تو ساحت اقتصادی، تو ساحت اخلاقی که حالا بعد رفتش رو میگم، در قسمت زیستی و بدنی، این بحث نیازها خیلی به چشم میخوره. باز یه سوال اینجا مطرح میکنم، آیا در مورد نیازهای انسان، برآورده کردن نیازهای انسان، دین حرفی زده، حرفی داره؟ آیا علم روانشناسی اومده در مورد برآورده کردن نیازها حرفی بزنه؟ میگیم بله، هم دین در موردش حرف زده، هم روانشناسی حرف زده. اگر بخوام شاخص‌ترین روانشناسایی که در مورد نیازها حرف زدن بخوایم نام ببریم، فکر میکنم هممون با هرم نیازهای مزلو آشنایی داریم. شاید حداقل یه جایی به گوشمون خورده، بزرگوارانی هم که روانشناسی خوندن یا تربیت، مشاوره تربیتی نخوندن، تو این زمینه اطلاعات دارن. ویلیام گلاسر هم در مورد نیازها حرف زده. هر کدوم از اینها، افراد دیگه هم هستن، اینها شاخص‌ترین هاشون هستن. هرم مزلو چی میگه؟ میگه اگر میخواین یه شخصی به اون درجه رضایتمندی در زندگی برسه، باید این 5 گروه نیازهاش لحاظ بشه تو زندگی. و کف نیازها که اولین و ابتدایی ترین نیازهای افراد هستش، نیازهای فیزیولوژیک هستش. یعنی چی؟ یعنی بحث خواب، خوراک، پوشاک، همون چیزی که تو ظاهر زندگی ما هست و بیشترین دغدغه و وقت گذاری ما والدین هم توی این قسمت ها هستش. یعنی خیلی تلاش میکنیم این قسمت رو مهیا بکنیم، چون بیشتر به چشم میاد، مخصوصه تو زندگی روزمرهمون، لحظه به لحظه باهاش درگیریم و ارتباط داریم. ایشون میگن که اگر این قسمت خوب نیازها برآورده شد به صورت کفایت، مرحله بعدی یعنی اون هرم رو در نظر بگیریم، کفش رو، نیازهای فیزیولوژی بگیریم، مرحله بعدی که باز یه خورده کوتاه‌تر میشه و کمتر میشه حجمش، نیاز بحث امنیت هستش. هر شخصی باید نیاز به امنیت داشته باشه. حالا این امنیت میتونه چیا باشه؟ امنیت بدنی، امنیت اخلاقی، امنیت خانوادگی، امنیت روانی و خلاصه باز دوباره اون آرامشی که همه ما تقریبا میتونیم بگیم که دنبالش هستیم. مرتبه بعدی نیازهایی که ایشون میگن نیاز به عشق و تعلق هستش. یعنی اینکه من نسبت به تو جایگاهی که قرار گرفتم، نسبت به آدمهایی که دورم هستن، اجتماعی که درش دارم زندگی میکنم، من رو بپذیرن، احساس پذیرفته شدن به من دست بده، احساس دوست داشته شدن به هم دست بده. مرتبه بعد نیاز به احترام هستش. چهارمین نیاز، نیاز به احترام هستش که این قسمت بحث عزت نفس هستش. هر چقدر ما روی تقویت عزت نفس فرزندانمون تلاش بکنیم، برنامه ریزی بکنیم، سرمایه گذاری بکنیم، به اون قله هرمه که خودشکوفایی هستش، که بحث معنویت، اخلاقیات، مهارت‌ها، حل مسئله و خیلی از صفات مثل حسن نیت و چیزهای دیگه تو اون قسمت نهفته هستش. اگر کل این هرم رو بهش دقت بکنیم، یعنی تک تک اونها، اون شخص تو زندگیش احساس رضایت میکنه. وقتی ما احساس رضایت نداریم، ما به عنوان بزرگسال یا بچه هامون که کوچیکتر هستن، یه جایی از این نیازها دچار خلل شده، یا دچار خلل شده، یا ما داریم نیازهای دیگر رو جایگزین میکنیم که اصلا لازمه زندگی فرزندانمون نیست. اون خلل‌هایی که ما داریم، اضافاتی که داریم توی این هرم وارد میکنیم. خب حالا من روانشناسیشو گفتم، اگه فرصت شد میگم که الاسرم خدمتتون میگم که توجهشون در مورد نیازها چیه. میخوام یه نگاه قرآنی هم داشته باشیم. طبق آیات قرآن، قرآن هم در مورد نیازهای انسان حرف داره، خیلی کاملتر و جامعتر و دامنش وسیع‌تر حتی اون چیزی که روانشناسا گفتن. چند تا نیاز رو من به طور خلاصه خدمتتون عرض می‌کنم که طبق آیات قرآن میشه برداشت کرد. نیاز به خوردن و آشامیدن. فلینظر الانسان الی طعاما. حالا قرآن به بحث فقط مادی خوردن و آشامیدن توجه نمی‌کنه، میگه فلینظر. این نگاه کردن منظورش چیه؟ یعنی این که اگر ما داریم به خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها توجه می‌کنیم، فقط قرار نیست ظاهرش رو ببینیم، باید باطنش رو هم بهش توجه بکنیم. یعنی ببینیم که این از چی درست شده، چجوری خلق شده، مسیر خلقتش چطوری بوده، دستاورد خلاصه بشری بوده، چه تغییراتی توش اتفاق افتاده و خیلی چیزهای دیگه. نیاز به لباس و پوشاک که با طبق آیات قرآن ابعاد مختلفی در مورد نیاز به لباس و پوشاک هست، که اینکه حفظ کننده باشه، اینکه ایمن کننده ما باشه، پوشاننده باشه برای ما، زینت بخش باشه، و باز تک تک اینها توی آیات مختلف آمده. من چون میخوام از بحث تئوری بگذرم و وارد یه مبحث عملی متناسب با این قسمت بشم، از اینها رد میشم. نیاز به مسکن، نیاز به جنس مخالف که بحث عفت و پاکدامنی و ازدواج و اینها باز طبق آیات و موارد دیگه درش گفته شده. نیاز به محبت و عشق، نیاز به خیر و فضیلت، این که اصلا به ما میگن کار خیر انجام بده، نه اینکه اون طرف به کار خیر ما نیازمنده، ما به انجام دادن اون کار خیر نیاز داریم. وقتی شما یه مسئله داری پیش یه مشاور روانشناس، حتی غربی، اونی که تو خارج از کشورم هست، مراجعه میکنی، یکی از کارهایی که برای اینکه حالت خوب بشه میگه برو توی یه مجموعه که حالا کار خیر انجام میدن، این NGO ها عضو بشو، یه کار خیر انجام بده، کار عامل منفعه انجام بده، و این حال دلت، حال روح خودت خوب بشه، نه اینکه ما بریم به دیگران کمک کنیم چون مشکل اونها برطرف بشه. یه قسمتش باید به خود ما برمیگرده. نیاز به جمال و زیبایی که باز این هم ابعاد مختلفی داره که باز هم بحث خلقتیش مطرح هستش، هم اون قسمت‌هایی که زیبایی‌هایی که ما داریم تو اطرافمون می‌بینیم و دسته و ساخت خلاصه بشر امروزی هستش، باید متوجهش بشیم به واسطه علمی که خداوند بهش داده. البته نیاز به علم و دانش و آگاهی، این چند تا نیاز رو هم من نگاه کردم دیدم توی قرآن مفصل در موردش صحبت شده. حالا میخوام برگردم ببینم که این قسمت از تربیت که پله اول ساختن بچه هامون هستش، شخصیت ساز براشون هست، ما برای نیازهای بچه هامون، برای برآورده کردن نیازهاشون چه کارهای انجام میدیم؟ همین نیازهای فیزیولوژیکه که داریم میگیم، بس خواب، خوراک، پوشاک، که اگر تو مسیر درست قرارشون بدیم، اگر در مسیر درست قرارشون بدیم، بحث تربیت اقتصادی هم درش لحاظ میشه، بحث تربیت اخلاقی هم درش لحاظ میشه. حالا با مثال اینجا باز دوباره در موردش صحبت میکنیم. به خاطر اینکه بنده خیلی متکلم وحده نباشم، میخوام از دوستان بپرسم که چقدر به این نیازهای بچه هاتون توجه میکنید؟ اگر بزرگواری میتونه بگه خوشحال میشم. چی کار میکنید برای برآورده شدن نیازهای بچه ها؟ چی؟ ساعت خوابشون رو میتون نمی کنید؟ خب دیگه هر کاری تا حالا کردیم بگید. در حد عالی یعنی چی؟ آها، خب مد نظرتون چی میتونه عالی باشه؟
شأنیت بچه.
آها، شأن بچه‌مون چیه؟ نه خوبه، باید بدونیم دیگه، تعریف بعضی از عبارات باید برای تک تکمون جا بیفته. شأن خانواده ما چیه؟ مناسب رو چی تعریف میکنی؟ چی میخریم برای بچه‌تون؟ همین راحت راحت. اگر میخواین آقای آلیشا قضاوت نکنه بگیم آقای آلیشا برن بیرون. بچه ازش لذت ببره. خب پوشاننده
هم
زیبایی رو داشته باشه، هم پسند خودمون باشه دیگه. پسند خودش هم مهمه. خب بچه هاتون چند تا بلوز دارن؟ دو تا برای مدرسه، چند تا برای خونه دیگه؟ یک برای مهمونی. یکی دو تا برای مهمونی. کم نیست دو تا؟ آها،
یعنی
موقعی که من مثلا خودم لباس میخوام کنم، خودش انتخاب میکنه ولی آفرش از همه جمله ماما بهم میگه که من انتخاب میکنم. خب بچه‌های ما چند تا جوراب دارن؟ تعداد روزهای هفته. آخر هفته هم همین دونه لباسی. بچه الان فصل پاییزه، کم کم هوا سرد میشه، احتمالاً حالا یا قراره کلاه کاپشن براشون بخریم یا مال پارسالشون رو قراره در بیاریم. چند تا کلاه دارن؟
دو تا.
کلاهی دوتا؟ دوتا هم کاپشن؟ یه سیوچر بکاشن. خب میدونی چرا اینو پرسیدم؟
اگر فصل عوض شد لباس ها عوض میشه و همه بچه ها لباس جدید.
توی هر فصل لباس ها عوض میشه و لباس جدید میخوان. فصلی خرید میکنی؟ خب مشکل. حالا لباس بله فعلا تماس ثابت. تهران تماس ثابت. برای اینکه خیلی وقت جلسه نگذره یه زمان بریم تو لوازم، بریم تو لوازم تحریر بچه‌ها. چند تا مداد دارن؟ زیاد. چند تا پاکن دارن؟ مقطع دبستانه درسته؟ نه ما اصلا با اشراف هم اصلا نمیخوام بحث دینی نمیخوام بکنم. خب
کلا اگه یه جایی برای خونه مثلا بدون باشه ولی
اینجوری نیست که دائم برن سرشون برخورن خودشون که دیدن چون لوازمشون رو گم کردن تا حالا جا گذاشتن مدرسه چیکار کردن؟ جا گذاشتن. بعد یه پاکن دیگه بهش دادیم که حالا یا مال برادر یا خب یه اتفاقی داره تو زندگی های ما میفته که یه پیامدهایی در شاید دراز مدت شاید هم کوتاه مدت برامون اتفاق میفته که الان متوجه شاید رفتن نیستیم. من یادم پسرم آخر اسفند که میشد میرفتیم بیاریمشون مدرسه‌ای که فرزند من میرفت یه مثلا کیسه که نه چند تا گونی بزرگ می آوردن می ریختن وسط. حالا یه قسمتی بود سرپوشیده حیات بود می ریختن اونجا. بچه هایی که در طول سال چیزهایی که جا گذاشته بودن توی مدرسه از لباس دارم میگم اونجا بر می داشتن. وقتی ما آخر اسفند می رفتیم مثلا همکلاسی پسر من یادمه 4 تا کاپشن حالا شوخی کرده بودن با هم دیگه با بچه‌ها که هر کی هر چیش گم شده بکنه تنش از تو اونجا پیدا کرد. 4 تا کاپشن رو هم پوشیده بود و 5 تا کلاه گذاشته بود رو هم. جا گذاشته کاپشن دیگه داشته جا گذاشته کاپشن دیگه داشته شاید این وسط هم دو تا رو برده آورده ها. آنچه که آخر اسفند مانده بود در اون محدوده 4-5 تا کاپشن و 5-6 تا کلاه شده بود. حالا لوازم تحریرهایی که ریخته بودن اونجا که دیگه اصلا بچه یادش نبود چی گم کرده چی جا گذاشته هی رفته بود سر کمد یکی دیگه برداشته بود اون دیگه جای خودش اصلا ما وارد اون نمیشه. میخوایم بگیم که این مصرف گرایی یا حالا میگم اصلا بحث دینی الان نمیخوام خدمت بزرگواران داشته باشم از مصرف گرایی هم حتی بیام این برتر، توجهی که چند سالیه یا یکی دو دهه اخیره که خانواده ها به خواسته های بچه ها دارن روی این قسمت توجه بکنیم ببینیم این که انقدر من توجه میکنم به این خواسته های بچه ها و فکر میکنم دارم نیاز فرزندم رو برآورده میکنم چه پیامدی میتونه برای من داشته باشه. تعریف نیاز رو گفتیم، چه روانشناسی غربی چه آنچه که طبق آیات قرآنه. حالا چرا کلام من شد خواسته از نیاز خارج شد؟ به خاطر اینکه این دوتا کلمه با همدیگه فرق میکنن. این که از دوستان خواستم معنی کلماتی که میگن رو بگن، میگن شأن خانواده، منظور از شأن چیه؟ شاید شأن خانواده من این باشه که بچم هی کاپشن بخره، هی فلان چیزو داشته باشه، کمد لباسو باز میکنم پر شلوار، پر لباسی، پر بلوز، لوازم تحریرش داره میتره که از جامدادی گرفته تا چه میدونم مداد و پاکن و هر چیز دیگه به تعداد بسیار زیاد. فکر میکنم دارم نیازش رو برآورده میکنم. مادر گرامی، نیاز با خواسته فرق میکنه. خواسته از چی میاد؟ خواسته از طلب کردن میاد، از میل میاد. خواسته از هوای نفس میاد. باز نمیخوام قرآنی خدمتون حرف بزنم، میخوام بحث منطقی بکنیم. بیاین ببینیم که وقتی ما تن میدیم به خواسته ها چه اتفاقی میفته. وقتی بچه من به تعداد زیاد از هر چیزی داره، هایت از کجا شکل میگیره؟ شاید از اون سیسمونی که برای ما والدینمون میگیرن و یا از اون جهیزیهی که برای ما میگیرن. ما میخواییم چشم بقیه رو در بیاریم که همه بیان ببینن اوه سیسمونیش چه، اوه جهیزیهش چه. و بچه من از بعد به تولد، از موقعی که نوزاده و توی اون اتاق آیا اصلا میخوابونم نمیخوابونم بماند، چشم باز میکنه اتاقی رو پر از وسیله و به تعداد زیاد داره میبینه و عادت میکنه به این تعداد زیاد و زیاد از همه چیز داشتن. حداقل بچه های تک فرزند یا بچه های اول با این داستان سیسمونی اومدن بالا، حالا بچه های دوم میخورده متفاوت تر میشن چون دیگه این تعداد زیاد رو به این شدت نمیبینن، مگر اینکه بزرگ میشن و اینکه با دادش بزرگی خواهر بزرگی دعواشون نشه، هی ما هم بخریم به اونا هم بدیم، اون اتاقه بهتره که بیشتر. خب توجه به خواسته ها چه پیامدی داره؟ اگر من به عنوان یه بزرگسال بخوام خودم رو تربیت بکنم، باید بدونم اگر من دارم به امیال نفسانی و خواسته هام بیش از حد بها میدم و اگر به عنوان یه مادر دارم بچه‌ای رو تربیت میکنم، انسانی رو تربیت میکنم و میخوام اون هویت تمدنسازی که مقام معظم رهبری فرمودن رو در او ایجاد بکنم، اگر دارم به خواسته هاش توجه میکنم چه پیامدی داره؟ بچه های ما زیاده خواه میشن اول. این رو بحثای عقلی میگن، اصلا هم وارده میگن بحث دینی اول نمیخوام بشن. یک، زیاده خواهی، هرچی میخوایی بازم میخوایی. دو، قدر نشناسی، میگه مگه چیکار کردیم؟ وظیفتونه پدر مادرین، باید بخریم، باید انجام بدیم، میخواستی ما رو نندازیم رو دنیا. سه، احساس نارضایتی دائمی. اون هرم مزلو خدمتون گفتم که اگر اون هرم درست شکل بگیره نقطه اون هرم احساس رضایتمندیه، حالا اگه بخواییم حتی با دیدگاه روانشناسی هم بگیم، چرا آدم های احساس رضایتمندی نمی کنن؟ چون یه مسلطه یه جاییش یا خلل وارد شده یا منحرف شده، همون کفش که نیازهای فیزیولوژی هستش اینجا منحرف شده. من با ساعت خواب بچم خیلی کاری ندارم، با صبح بیدار شدنش خیلی کاری ندارم، خیلی توجهی به مسواک زدنش نمی کنم، خیلی به پوشاکی که باید تنش باشه و درست باشه، مثلا بگم جنسش نخی باشه، حساسیت نده، اینا توجه نمی کنم. وقتی میگم منحرف شده یعنی به فلان برند دارم توجه میکنم، به فلان رنگ دارم توجه میکنم، به فلان مد روز دارم توجه میکنم، به تعداد زیادی که دارم برای بچه ها میخرم دارم توجه میکنم. اون هرم کفش مختل شده، تا بالا با اختلال میاد بالا. چجوری با اختلال میاد بالا؟ اونجایی که بچه میخواد عزت نفس داشته باشه دوچار اعتماد به نفس کاذب میشه، مغرور میشه. اونجایی که قرار بهش مهارت بدیم و مهارت داشته باشه، توجهش میره رو پوز دادن، قیافه گرفتن، ما اینی، ماشین بابای من اینه، من امروز این کاپشن و این سیوشرت رو پوشیدم، فردا یه چیز دیگه میپوشم، پس فردا دیگه یه چیز دیگه میپوشم. این احساس عدم رضایت تا اون مثلث همه رو خراب میکنه، چون پایه خرابه. میرسه به اون بالا میبینیم بچه ها از هیچی راضی نیستن، اکثر خانواده ها شکایت میکنن که بابا ما هرچی براش میخوریم باز میگه بغل دستیم اینو داره، تراش بغل دستیم از مال من بهتره. بچه ها دبستانن، الان اگر ما نتونیم اون هویت رو براشون شکل بدیم تا بالا، خلاصه این آجرهایی که میچینیم تا سریا کج میره. دیگه چی؟ احساس حسادت درشون زیاد میشه، چون هی داره نگاه میکنه این وری چجوریه اون وری چجوریه، چون عزت نفس رو نداره دیگه. اون احساس احترامه که باید کسب بکنه رو داره با چی کسب میکنه؟ با لوازمش، با لباسش، با پوشاکش. اونا هیچ کدوم بهش نمیرسه، نمیتونه اونها رو هیچ کدوم دریافت بکنه. نازپروردگی که الان خیلی زیاد شده، عدم مسئولیت پذیری، تنبلی و از همه مهمتر تنوع طلبی. اگه بخوام یه مثال کف خیابونی ببخشین اصلا تو جایگاهشم نیستری بزنم، بچه ای که از بچگی هست هر چیزی به تعداد زیاد داشته، چند تا داشته، هر چیزیش که خراب شده انداخته اون بعد یکی دیگه گرفته دست، خرابم نشده، یه در استفاده کرده، دلش رو زده رفته سراغ یکی دیگه، عادت کرده این تنوع طلبی جده جدا هویتش، ما هویت رو خراب میکنه دیگه. حالا میخواد ازدواج بکنه، همسر انتخاب بکنه، آیا به یه همسر به پایبندی و وفاداری یعنی پایبند میشه؟ دو روز دیگه نمیشه، اینم نمیخوام، این خوشم نیومد، اون یکی هم اتفاقی که داره تو خیابون میافته ها، اتفاقی که داره بین جوان ها و نوجوان های ما میافته ها. شاید ببینید یه پازل تربیت، من همیشه میگم یه پازله، ما امروز در مورد یه قصه از این پازل که توجه به نیازها و تفکیکی که خواسته های بچه هاست تمرکز کردیم، یه قصه از این پازل رو داریم در موردش صحبت میکنیم. شاید یکی از دلایل همین تنوع طلبیه که الان ما داریم تو بچه هامون ایجاد میکنیم. خب ممکنه شما بگید که نه من این کار نمی کنم برای بچه‌ام، من سعی میکنم جلوش وایسم مقابله کنم. من میگم که یه کوچولو باشه در مورد بچه‌ت مقابله میکنی، ولی یه کوچولو نگاه به خودت بکن، به عنوان یه زن، به عنوان یه همسر، یه مادر و نقش‌های دیگه‌ای که داری، خودت در مورد خواسته ها داری چی کار میکنی؟ چرا باید خودمون رو تربیت کنیم دیگه؟ من که الان اینجا وایسادم اگر به این حرفا باور نداشته باشم، عامل نباشم، هرچی اینجا بگم تو دلی هیچ کدوم از دوستان اثر نمیکنه. اگر بخوام فرزندم رو تربیت بکنم تو بحث این بیت از پازل نیازها و خواسته های بچه ها، خودم چقدر عاملم؟ همین الان نمیخوام اعتراف بکنید، یه لحظه مکس میکنم، چند تا چادر داریم؟ چند تا روسری داریم؟ چند تا مانتو داریم؟ کمد لباسمون درشو باز میکنیم مثل کیف آقای بوفی بود، کارتون دوران کودکی ما، نمیدونم حالا شما بزرگواران دیدین یا نه، احتمالا من سنم از شماها بیشتر باشن، باز میکرد یه هم میتره که و میخواد یه چیزی از توش برداره، کلی داستان بود. آیا کمدای ما مثل کیف و کمد آقای بوپیه؟ خب حالا اگر قبول کردیم، الان باید یه کاری ما برای بچه هامون بکنیم. اگه بچه هامون جز اون دست بچه های شدن که از هر چیزی به تعداد زیاد دارن یا چند تا دارن، دبستانی هم دیگه، میتونیم الان آروم آروم تغییرشون بدیم. این که میگم آروم آروم، یه هدف دارم، تربیت یه شبه یه روزه اتفاق نمیفته. هر عادت رفتاری که تو بچه هامون تا حالا شکل گرفته در گذر زمان به صورت تدریجی شکل گرفته. الان اگر بخوایم هر عادتی رو از بچه هامون بگیریم یا اون عادت رو تغییر بدیم، باز باید به صورت تدریجی باشه. یه ما امروز بر نداریم بریم کمد بچه ها رو خالی کنیم، تعداد اضافه ها رو بعد بگیم که حالا اینا رو میدیم خیریه، دیگه از حالا به بعد ما مثلا توجهمون به نیازهای بچه هاست. نه، پله پله آروم آروم. چی کار بکنیم؟ اصلا قبول دارین حرفای منو یا نه؟ میخوای راهکار داشته باشیم؟
بله.
کسی فکر میکنه راهکارش چی میتونه باشه؟ یعنی مطالعه کرده تو این زمینه یا الان راهکاری به ذهنش میرسه؟ اول از خودمون شروع کنیم. من جملات شما بزرگواران رو تکرار میکنم به اینکه صدات تایی سالون بره با جسارت نشه و
دادن مسئولیت به بچه ها.
یه در شفافتر میگین دادن مسئولیت به بچه ها یعنی چی؟
یعنی مثلا یه چیزی رو ازشون بخواییم، مثلا همین که حالا من کاریز خودم با پسر خودم میکنم، تمام برنامه ها یا تمام وسایلی که بهشون میدم میاره مدرسه، وقتی برگرده چک میکنم شال و کلا مثلا کاپشن مدادت خوب قرار بودی برگرد بیاری، یا حتی خیلی وقتا براش می نویسم این کارا رو باید تو مدرسه بری پیگیری بکنی. مثلا نرمان کتاب بوستانه چنده شده برای انتشارات من گره می کنی، وقتی میاد می پرسم انجام شد رفت.
خب اگه نشده بود چی کار می کنی؟ مثلا
پرس می دم که چرا این کار انجام نده،
می گه یادم رفت.
آره خب مثلا فراموش کردم، بازی کردم، یادم خب. رفت دوباره واسش می نویسم، یعنی انقدر پیگیری بکنم تا این کار رو انجام بده.
اگه یه روز شما نبودی؟
خب سعی بکنم که واسش ملکه بشه دیگه، یعنی یاد بگیره که باید این روند رو توی روند زندگیش داشته باشه.
چجوری ملکهش می کنی؟
با همون تکرار کردنه، صحبت کردنه، این که مثلا اگر این اتفاق نیفته عواقبش چی بوده، اگه درس نخونیم مثلا، اگه توجه به کلاس نداشته باشیم.
این که با عواقب کارها رو بهشون جلوتر بگیم فکر میکنین اثر داره؟
میتونه با آگاهی دادن باشه که اگر اون اتفاق براش افتاد بگه ای مامانم یه زمانی بهم گفته، چون این اتفاق براش افتاده.
خب.
ممکنه در لحظه نتیجه نداشته باشه.
باشه
ولی وقتی اون اتفاق میاد
بذارید ببینید توی این زمینه بزرگواران تجربه دارن. کسی تجربه داره؟ بپذیره تا قبل از اینکه من بگم.
مثلا اگر کتابشو جا گذاشت دیگه تکلیف فردا اضافه تر میشه، باید تکلیف امروز هم فردا
می نویسه یا بره مدرسه یه توبیخ هم بشه. خب بقیه دوستان؟ بله آها بله مداد بزرگ جایگزین مداد کوچک. خب بله قابل توجه آقای آلیشا که دیگه به بچه ها مداد بزرگ جایگزین مداد کوچک نکنن. خب این که به بچه ها مسئولیت بدیم خیلی خوبه، یکی از راهکارا هستش. راهکار دوم، یه راهکار دیگه خدمتتون عرض بکنم چون من 5 دقیقه دیگه فرصتم تمام میشه، به من فرمودن که تا 10:30 میتونم در خدمتتون باشم. هر چیزی که خواستیم بخریم، چه برای خودمون چه برای بچه ها، اول مکس کنم موقع خرید. آقای مجتهدی رحمت الله علیه میگفتن که آره من کتابش رو که خونده بودم، توی کتاب الان دقیق حضور ذهن ندارم، ولی میگفتن که هر وقت مثلا از پشت تا منزل یا جایی که میخواستن برن، اگر تو راه احساس میکردن که باید چیزی بخرن، منظورشون خوردنی بود تو مثالی که بود، حالا من عنوان اون خوراکی رو نمیارم چون دقیق مطمئن نیستم، نمی خریدم، می گفتم برم اگر احساس کردم که حتما می خوامش فردا می خرمش. یه جور خودسازیه، هم خودمون این تمرین رو بکنیم هم به بچه ها بدیم. الان بچه میگه میخوام مثلا پاکون میخوام، مداد میخوام، یه روز خرید خانواده برای خودش تعیین کنه. ما یه بار مثلا ما پنجم هر ماه میریم لوازمی که حالا قراره خرید بشه، مثلا مدادش تمام شده، پاکون نداره، چندان قراره دفترش تمام بشه، یه هر چیز دیگه، لیست خرید میره تو اون روز. بچه تا اون روز صبر میکنه، یه موقع ممکنه بگه نه ماما مثلا مدادم پیدا شد، نه ماما مثلا مشکلم هر شد لازم ندارم. خودمون هر وقت از در هر مغازه ای رد میشیم هی نریم خرید بکنیم. این پاساژ گردی دیدین خیلی رو بورس الان، ملت غروبای پنجشنبه جمعه در میان و خیلی هم مبتلا به همه شده، مرفه و غیر مرفه هم فرق نمی کنه. دست از این پاساژ گردیان برداریم، این خودش ما رو میبره به سمت اون توجه به امیال. یکی از پیامدها رو یادم رفت بهتون بگم. گاهی وقتا ما هر چیزی رو که می‌خریم و به تعداد می‌خریم، خصوصا اگه یه خورده نگاه مذهبی داشته باشیم، اولش متوجه نیستیم. بعد که یه ذره می‌ریم جلوتر، یه نفر میاد یه درد و دلی برامون می‌کنه، توی مثلا یه فقیر رو می‌بینیم، یه کوچولو احساس عذاب وجدان تای دلمون می‌گیره که چرا مثلا اینقدر پول اینو سعی رو دادم، من چرا مثلا دوباره رفتم چادر خریدم، من چرا رفتم اینو برای فرزندم دوباره خریدم، این بدبخت مثلا شلوارش بارد اینطوریه. میدونین نفس ما با ما چی کار میکنه اونجور موقع ها؟ میاد آفرین، میاد تصویرگری میکنه، یه زرورق زیبا روی اون زباله بدبو که بها دادن رو اون خواسته هاست میکشه و اون کاری که کردیم رو برای ما زیبا جلوه میده. یعنی چی؟ یعنی میگم که نه من آخه اون رو سریعر انقدر بود دادم، اون مهمونیه لازم بود، بچه‌ام تکلیف پیش همکلاسیاش خجالت میکشه. یعنی انقدر توجیه میکنم که اون کار غلطم رو یه جوری خلاصه ماسمالی کنم، اون احساس عذاب وجدانم بره. تهشم به خودم میگم که دو دفعه میپوشم میدم خیریه، دو دفعه هم میپوشیم نمیدیم خیریه. اینو بهتون قول میدم، خصوصا اگه گرون خریده باشیم. حالا بریم تو راهکارا. راهکار بعدی چیه؟ پس یک، الگوی خوب بودن. دو، همون چیزی که دوستمون گفت، بچه ها رو ببریم به سمت مسئولیت دادن. ولی یه کوچولو مسیری که بزرگوار رفته بودن اشکال داشت، این که هی ما پیامدا رو جلوتر ندیم، اجازه بدیم بچه ها خودشون به پیامده کارهاشون برسن و تجربه کنن. تجربه ثابت کرده سالها یه چیزی رو ما به بچه ها میگیم با تکرار میکنن، اما اگه سکوت کنیم نگیم و خودش بره و پیامد اون رفتارش رو ببینه، قطعا اون بیشتر درش نهادی نمیشه تا اینکه هی ما دیکته کرده باشیم بهشون. سه، موقع خرید مکس کنم. هر وقت احساس کردم الان باید فلان چیزو بخرم، به خودم بگم تا فردا صرف میکنم، تا 48 ساعت دیگه صرف میکنم. اگه احساس نیاز باز کردم اون موقع میرم خرید میکنم. این رو آروم آروم به بچه هامون یاد بدیم. و چهار، از خودم بپرسم اگه نخرم چی میشه؟ به بچه ها یاد بدیم مامان اگه این شلوار رو نخریم چی میشه؟ میگه خب مثلا چه میدارم این شلوارم یه ذره زانوار، خب زانوارش دید باشه بری مدرسه چی میشه؟ چی میشه؟ چه اتفاق میافته؟ خیلی به ما کمک میکنه، یه عامل بازدارنده منطقی از اینکه خرید بکنیم. موارد زیاد دیگه هم هست که ما به زیر دستانمون نگاه بکنیم، تجمل گرایی رو دور بکنیم. فکر میکنم اون قسمت ها رو همه دوستان بلد هستن. من دنبال این بودم که امروز خیلی کوتاه یه تکنیک بدم. یک، مکس کردن. دو، از خودم سوال کنم که اگه نخرم چی میشه. واقعا باور کنید 50% از خرید کردنهای ما کاهش پیدا میکنه. اگه نخرم چی میشه؟ آفرین، خب نمیخرم، درست شد. اگه نخرم چی؟ اینو بگی. مطمئنم که حداقل اگه قرار بود امروز یه چیزی بخریم، امروز نمیخریم، به فردا میسپاریمش. بزرگوارا بله بفرمایید. پدرش
آها
پدرش زیاد میخره بذاریم بگم خدمتون اگر پدر الگوه خب میدونی چرا خندیدم چون دقیقا تجسم کردم زندگی خودم رو اگر قرار من به همسرم بگم مثلا امیرعلی من شلوار لازم داره با پنج تا شلوار میاد خونه یعنی این شکلی هم بعضی از آقایم الحمدلله ایشالله که سایهشون بالا سر خانمهاشون و خانوادهشون باشه و عمرشون با عزت باشه پدر الگوه چه کنی با پدری که الگوه یک اقتدار پدر رو خدشدار نمی کنی حتی اگر رفتار پدر بدآموزی داره این نکته مهمیه من اگه پدر رو خراب بکنم کل تربیت رو خراب کردم اینجا یه کوچولو بحث نیاز و خواسته است آبا این یه قصه فازل رو پدر انقدر نمیتونه خراب بکنه حالا با پدر اینطوری چیکار کنیم اگر میتونیم هم فکر بشیم هم راستا بشیم تو خلوت با هم حرف بزنیم در مورد مسائل تربیت بچه ها خب انشاءالله خدا بهمون کمک کنه این کار رو انجام بگیم اگر نتونستیم تو تربیت بچه ها تفکیک مسئولیت بکنیم مثلا اگر این قسمت رو پدر هیچ جوری هم کوتاه نمیاد و میخواد خودش انجام بده میسپریم به عهده پدر باقی قطعات پازل رو خودمون به عهده میگیریم میگم حفظ اقتدار و جایگاه پدر اوجب واجبات یعنی خیلی مهمه حتی اگر پدر چندم اهل کتک زدن اینجا که زیاد میخره الگوی جذاب هم هست برای بچه ها بکن نکنش هم احتمالا اون پدر کمه تا اونجایی که میتونی پدر رو همراه کنید نتونستی خودتون اون چی رو که مسئولیتش با شماست طبق اصول خودتون برین جلو با حفظ احترام و اقتدار پدر هیچ چیز دیگه ما برای آقایون نداریم غیر از این سوال بعدی باز میخره دستش درد نکنه دست پدر رو میبوسیم به عنوان همسری که یه پدر دست و دل بازه به مرور بعضیش رو قید کنید تو کنه از جلوی دسترس برداریم تا تعداد کمی دم دست باشه اگر نمیتونیم پدر رو تغییر بدیم آره هفته دیگه آخر هفته میریم از تو انباری در میاریم فرصت میدیم درست و این مکسیمال اینجا هاست دیگه یه بزرگوار دیگه هم دستش بالا بود بفرمایید به فرض اینکه جامعه توانش رو داشتی Thank you. نکته بسیار دقیقی که فهمیدیم، این رو هم بگم که من مخصوصا ورود نکردم چون بحث خیلی مفصله و فرصت منم انقدر نبود که به همه جنبه ها بپردازم. سعی کردم که بحث رو به سمتی ببرم که فقط دو تا نکته کاربردی انتهای جلسه به خدمت دوستان بدم. ممنون بابت وقتی که گذاشتین، انشالله که بحث کاربردی من مفید بوده باشه به من بزرگوارم. و سلام علیکم.
اینجارم روشن کنید، ما برق اینجار رو روشن کنید، چیزی که نداریم که. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مادران گرامی، ارجمند و پرحوصله‌ای که برای فرزندان عزیزمون وقت می‌ذاری و کارهای تربیتی و آموزشی اونها رو پیگیری میکنم. من چند تا نکته، دو تا نکته تربیتی سعی میکنم مختصر بگم و چند تا تذکر اجرایی هست که از شما خواهش میکنم که بهش توجه بفرمایید. اول از اون مادرانی که سر وقت تشریف آوردن من خیلی تشکر میکنم. با حضور به موقعشون میتونستن موجب شروع به موقع جلسه بشن که از وقت استفاده بکنیم. حقیقتا این وقتی که شما میگذارید، من میدونم که سخت، زندگی رو باید بذارید، خونه رو، زندگی رو، کار رو بذارید، تشریف بیارید. خب اینها در واقع از راه دور بعضی ها، بعضی ها از راه نزدیکتر، اینا وقت میخواد، گرفتاری داره. همون موقعی که آدم میاد این اینجا هست، حداقل استفاده بکنه دیگه از این در واقع گرد هم جمع شدن که بسیار بسیار پدیده ارجمند و ارزشمندیه، استفاده کنه. من یه دو تا نکته رو می‌خواستم خدمت شما عرض بکنم و بعد تذکرات به اصطلاح اجرایی مدرسه رو بگم. نکته اول که می‌خواستم عرض بکنم این که اهمیت قدرت تصور رو عرض بکنم خدمت شما. گفتند آینده از آن کیست؟ پاسخ دادن که آینده از آن کسانیه که میتونن اون رو تصور بکنن. خب این پاسخ با همه کوتاهی خیلی به ما چیز میاموزه. آینده از آن کسانیه که میتونن اون رو تصور بکنن. یکی از دانشمندان، حتما نامش رو شنیدید، داوینچی، لئوناردو داوینچی، دانشمند ایتالیایی، نویسنده، نقاش، مجسمه‌ساز، مخترع، بیش از هر چیزی، هر کدوم از این هنرهایی که گفتم، نبوغ ایشون برای عصرهای بعد هم سرمشق بوده و در واقع آموزنده بوده. لئوناردو داوینچی هر چیزی رو که توی ذهنش میتونسته تصور بکنه نقاشی میکرده، مجسمه اون رو میساخته و بسیاری از اونها رو هم میساخته. به خاطر همین یکی از مخترعین هست. اساسا ماها همه انسانها چیزی رو که نتونیم تصور بکنیم نمیتونیم بسازیم. ما نمیتونیم تصور بکنیم ما چیزی رو تصور نکرده اختراع کنیم. خب حالا که اینجوره، اینقدر این اهمیت داره، فکر بکنیم که در کتابهای آموزش و پرورش کدوم کتابها هست که قدرت تصور فرزندان ما رو یا خود ماها رو که به عنوان دانش آموز بودیم، دانشجو بودیم، من الان سر کلاس دانشجوهای ارشد حقیقتا قدرت تصور بسیار بسیار کم میبینم. همین حالا دانشجوی ارشد ولی قدرت تصورش خیلی کم شد. تو کدوم درس هامون، تو کدوم کتاب هامون قدرت تصور رو میتونیم؟ بالاخره باید بچه هامون رو با همین تعلیم و تربیت رشد بدیم دیگه. خب کدوم کتاب های مدرسه ای این کار رو برای ما میکنه؟ کتاب هنر، تربیت بدنی، درس تربیت بدنی، درس انشا، آزمایشگاه، خوندن کتاب، خوندن شعر، خوندن داستان، خوندن رمان، استفاده از رادیو به جای تلویزیون و این همه وسایل بصری. ببینید اینهاست که میتونه قدرت تصور ما رو زیاد بکنه. متاسفانه از همه هم کمتر مورد توجه قرار میگیرن. ببینید انشا اصلا اسمش روش دیگه. انشا، انشا یعنی چی؟ انشا یعنی چی؟ نوشتن. احسن، انشا یعنی ایجاد کردن، خلق کردن، آفرینش. ما وقتی که یاد میگیریم که مثلا توی ریاضیات توی کلاس سوم یاد میگیریم ساعت رو بگیریم، ما تصور نمی کنیم. یک دانش بسیار سطحیه این. اما وقتی که ما یه چیزی رو می نویسیم، وقتی یه چیزی که نیست ما تصور کردیم و اون رو می نویسیم، در واقع داریم قدرت تصور فرزندمون رو زیاد می کنیم. تشویق به نوشتن، تشویق به آفرینش، اینا رو از کجا باید بلد باشه؟ باید قبلش خونده باشه. پس مطالعه. خب مطالعه رو ما که به بچه هامون بگیم هی بچه ها مطالعه کنید، مطالعه کنید، که کافی نیست که بچه ها تو این سن درک انتظایی ندارن که وقتی ما میگیم مطالعه کنید این فواید رو داره. هرچی توضیح بدیم براشون که این فواید رو داره، از اینجا به بعدش اگر دو ساعت هم حرف بزنیم براشون هیچ فایده ای نداره. یعنی خودمون رو فقط خسته کردیم، اونها رو آزرده. اون چی که برای بچه ها لازمه اینه که ما از ما یاد بگیرن نقش الگویی ما، نقش الگویی پدر. ببینن مطالعه کردیم، مطالعه میکنن. توی خانواده ای که پدر مطالعه میکنه، مادر مطالعه میکنه، بچه ها مطالعه میکنن. توی خانواده ای که مطالعه نباشه، بچه ها مطالعه نمیکنن. حالا شما بگو که مثلا فرض کنید که حدیث از پیغمبر بگو، از قال صادق، قال الباقر، فلان دانشمند، اصلا اینا هیچ فایده ای نداره. چون بچه ها درک انتظایی ندارن که توی سن، مثلا متوجه نمیشن که اهمیت قال صادق با مثلا فرض کنه که آقای محمدی چیه. بنابراین نقش الگوییه. خب حالا توی الحمدلله توی مدرسه جناب آقای عالی‌شاه خیلی زحمت میکشن، چندین کار برای این منظور در نظر گرفته شده. یکی مطالعه کتاب‌های تربیتی. ببینید اینا اینجوری نیست که فقط به درد خودمون بخوره، در تربیت فرزندانمون مهمه، در تربیت فرزندانمون مؤثره. اون کارهای مؤثر باید بکنیم دیگه، کارهایی که به خیال خودمون داریم اون کار رو انجام میدیم و یه کاری کردیم، نه به درد نمیخوره، تأثیری نداره. یه کتاب مرجع هست، قرآن هست، حالا در مدرسه خودمون قرآن هست، نهج البلاغه هست، در مدارس دیگه چهار تا واحد هر کدوم یه چیزی میخونه. خب ببینید اینا زمینه هاش هست. همین مدرسه یه تربیتی مادران هست. اگر ما از اینا استفاده نکنیم، انتظار آرزوه که بچه هامون توانایی های این چنینی پیدا بکنن. وقتی که ما بچه ها داستان میخونن، وقتی که رمان میخونن، وقتی که شعر میخونن، در واقع داره با جهان آفرینش سر و کار پیدا میکنه. مهمترین چیز، حالا اونهایی که اهل ادب هستن که یقینا در بین شما بزرگواران کم نیستن، مهمترین چیز در شعر وزن و قافیه‌اش نیست، شاعرانگیش هست. شاعرانگیش یعنی همین چیزی، همین تصوری که شما توی شعر میکنید و بر اساس اون چیزی رو تبیین میکنید که در ظاهر نمیبینید. توی آزمایشگاه این کاری که الان جلوی در ورودی وقتی که شما تشریف آوردید انجام شده، بی نهایت در قابل تصور شدن بسیاری از موضوعات دیگه برای بچه ها اهمیت داره. استفاده از وسایلی که خیلی دیگران استفاده نمی کنن. از وسایل دورریز چیزی ساختن، همین کاری که کردن دقیقا ببینید. منتها به شرط این که بچه ها اگر هم تماما خودشون انجام ندادن، حداقل توش مشارکت فعال داشته باشن. برای اینکه فرزندمون جلوی بچه های دیگه کم نیاره، یه چیزی نسازیم در وقتی که خوابیده بدیم بهش، اصلا اهمیت نداره این نیاره اونو، به چه دردی میخوره؟ اجازه بدید که بچه ها خودشون هر کاری که میکنن ولو بسیار به نظر نازل بیاد، بذارید خودشون میکنن. توی این کتاب شازده کوچولو یکی از زبان یکی از این بچه ها میگه که این عذرخواهی میکنم که این رو میگم، میگه این بزرگترها خیلی خنگن، همه چی باید براشون توضیح داد. برای این که مثلا عکس یک کلاه رو کشیده، میگه این یه مار آبیه. خب به من وقتی که میگه او داره در او مار آبی میبینه، من بپذیرم از او که این مار آبیه. ببینید نقاشی او، هنر تصویرگری او بر من مهم نیست، دیدن اون، تفکر اونه که برای من مهمه. اون باید برای ما در واقع الگو قرار بگیره. وقتی که میگیم چون سر و کار تو با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. زبان کودکی فقط زبان حرف نیست که، زبان نگاهه. ما باید از منظر چشم او ببینیم چیزها رو. اگه بتونیم این کار رو بکنیم، خیلی کار رو خوب کردیم، خیلی توانایی میشیم. بنابراین همین امروز جناب آقای یاسیپور اومدن به من گفتن که یه سری چیزهایی رو برای از بچه ها گرفته بودن که کشیده بودن، بچه ها به دیوار زده بودن. گفتن یکی از مادرها اومدن همین امروز که شما تشریف آوردین، اومدن گفتن که بچه من مثلا شما گفتید فلان چیز رو بکشید، دو تا خط اینجوری کشیده، میگه این حشره است. آقای یاسیپور گفتن خب راست میگه، اون حشره است، اون داره حشره میبینه اونو، شما چرا ناراحتی؟ ببینید اون مگه وقتی که کشید گفت این درخته، گفت این حشره است. پس او در ذهن، ما با اینجا کار داریم دیگه، او در ذهن حشره دید و حشره کشید. گیرم این که مهارت دست او مطابق عصب و عضله‌ای که باید فعال شده باشه هنوز نشده، اینجوری کشید. هیچ اشکالی نداره، مهم اینه که او حشره کشه، حشره رو فهمه، حشره رو دانست. خب من چون وقت کمه، من خیلی مطلب دارم برای گفتن ولی متاسفانه وقت نیست. من یکی دو تذکرات چی بدم که اجرایی هست. اولا این جلسه که در واقع شما مادران بزرگوار به صورت کارگاهی یا نیمه کارگاهی توش مداخله کردید و مشارکت کردید، خیلی خیلی ارزشمند، خیلی این کار ارزشمنده. کما این که یک کار دیگه‌ای که برای آموزش خانواده، در آموزش خانواده ارائه میشه به خانواده‌ها، به شما بزرگواران، با والدین خوشفکره. من خواهشم اینه اینا رو دست کم نگیرید، اینا خیلی ارزشمنده. یه پدر و مادری برای حل یه مسئله‌ای که معمولا سوال میشه راه حل‌هایی دارن، رای حلشون رو اومدن می نویسن و ما این رو در معرض دید همگان قرار میدیم، همه می بینن. ما فقط گاهی خودمون رو می بینیم، حالا می بینیم که نه، برای یه مسئله مشترک 50 نفر دیگه، 100 نفر دیگه، 200 نفر دیگه دارن رای حلهای دیگری رو می دن. هم رای حل ما می تونه برای اونا مفید باشه، هم رای حل اونها، هم می بینیم که چه نگاه هایی وجود داره برای حل یه مسئله تربیتی، آموزشی، اخلاقی، دینی. جناب آقای اشتباهات؟ آها، توی کدوم، تو سایت چی میذارید اونا رو جناب آقای با معلم با والدین خوشفکر رو؟
حالا من بعد
فرمایشات رو توضیح میدم. بسیار. یکی از کارهای خیلی ارزشمند دیگه که به نظرم میاد اگر این کار رو توی جامعه ما باب بشه، و من حالا اثراتش رو اگر یه وقتی خدا یاری کرد و زنده بودین در خدمتتون بودین خواهم گفت، مطالعه گروهیه. مطالعه گروهی خیلی متفاوت با مطالعه فردیه. اینم از اون کارهای قشنگیه که خوب انجام بشه. یه نکته ای رو هم من بگم بعد برم سراغ اون دو سه تا نکته دیگه که میخوام بگم، و اون این بود که سرکار خانم علی بخشی در مورد همون روش هایی که داشتن میفرمودن گفتن که قبل از اینکه یه کاری روی خریدی بخوایم بکنیم مکس کنیم. من خواهشم اینه قبل از گاهی اوقات حرفمونم مکس کنیم. یه بحثی هست به نام معجزه گفتگو که حالا من فکر میکنم شاید از اون بحثایی که از نون شب واجب تر برای جامعه خودمون میبینم، واقعا بسیار بسیار ارزشمنده. قریب به 20 سال من کار مشاوره انجام میدم و واقعا بی اقراق میگم بیش از 80-90% مشکلاتی که در خانواده ها وجود داره ناتوانی در گفتگوه. این از اون حرفای بسیار بسیار اول خواهش اینه که اینو جدی بگیریم. فکر نکنیم، هممون نیاز به یاد گرفتن داریم، هممون نیاز به آموختن داریم. اصلا آموختن زمان نداره، یعنی ما تا آخر عمرمون نیاز داریم که یاد بگیریم. فکر نکنیم اگر که ما الان 100 تا کتاب خوندیم دیگه بس، 200 تا کتاب خوندیم دیگه بس. نه، هر چقدر زنده هستیم باید یاد بگیریم. معجزه گفتگو. من خواهشم اینه در این خصوص هر کسی هر چیزی که میتونه پیدا بکنه بنویسه بده به اشتراک بذاریم همه ببینن، یه جلسه ای هم راجبش گفتگو بشه. این از اون کارهای خیلی مفید و اساسی برای هممونه. انشالله به اون توجه کنیم. دیگه من فرصتم نیست دو سه تا نکته اینها رو بگم که بعضی از بچه هایی که خودشون مدرسه میان، والدینشون اونها رو مدرسه میارن، تأخیر در ورود دارن. اینها زنگ اول آشفته میشن، وقتی دیر میرسن بچه ها آشفته میشن. شما فرزندتون رو میگذارید میرید، نمیدونید توی کلاس چی به روز او میاد، آشفته میشن، مضطرب میشن، نمیدونن چی گفته. شاید هم هیچی گفته نشده هنوزا، اما او فکر میکنه که او من که عقب موندم، این زنگ و عقب مونده. خواهش من اینه چند دقیقه همت بکنید زودتر بیارید بچه ها. این نکته اول. نکته دوم، صبحانه خورده بچه ها بیان مدرسه. من دونه دونه از آمار حرف نمیزنم، از سرشماری حرف میزنم. من دونه دونه از بچه ها سوال میکنم صبحانه خوردی؟ یا میگن نه یا میگن دوتا لقمه. گوش نمیدن، باید راهشو پیدا کنیم. ببینید از اون چیزایی نیست که اونا گوش ندن ما باید بگذاریم ازش. بچه ها از شب که غذا خوردن، معمولا هم سبوک خورده میشه شام، دیگه چیزی نخوردن، سلولهاشون گرسنه مونده، سلولهای مغزشون گرسنه مونده و حالا صبح میخواد بیاد مدرسه، میخواد مغز فعال بشه، هنوز گرسنه است. نه معده گرسنه است، مغز گرسنه است. و به هیچ وجه اون تغذیه تکافوی در واقع اون صبحانه خوب کامل خوردن رو نمیکنه. من خواهشم اینه یه تمهیدی بیاندیشید، یه کاری بکنید، یه راهی پیدا کنید که بچه ها صبحانه خورده بیان مدرسه. بعضی از کارها هست که الان انجام میشه تو کلاس های دوم و سوم که خوشنویسی هست. ببینید با یه کار خیلی ساده روزی 4 سطر نوشتن، من قول میدم به بچه ها، به شما که اگر خوب این کار انجام بشه بچه ها تا آخر سال همه نصف تعلیق نویس میشن. نمیگم میره اماد میشن ها، ولی همه نصف تعلیق نویس میشن. این رو به اندازه چند ماه مگه میشه؟ 6 ماه میشه، 4 ماه میشه، حتی روزی 4 خط، منتها این 4 خط با دقت نوشته بشه، رفع تکلیفی نباشه. شما هم حمایتشون کنید، شما هم تشویقشون کنید، شما هم ببینید این نوشتن رو که حوصله‌شون سر بره. بچه ها زود حوصله‌شون سر میره. این رو حمایت بکنید که بچه ها تو همه کلاس ها، معلمین توی درس های دیگه هم به این خوشنویسی دقت میکنن. بذارید این بچه ها برای همه عمر از این که خوشنویس هستن افتخار بکنن، به خودشون ببالن و شما رو دعا کنن که شما حمایت کردید اونها رو و اونها خوشنویس شدن. بله؟ خب باید کم کم، چون میخوام بقیه تکالیف رو سریع انجام بدن. این امر طبیعیه. معلومه که بچه‌ها چیزی رو که برای خوشنویسی می‌نویسن با همون دقت توی تمرین و توی تکالیف دیگه نمی‌نویسن، معلومه. اما همینقدر که بهشون گفته بشه، چون معلم‌هاشون هم بهشون میگن این رو توی درس‌های دیگه‌شون هم یادآوری می‌کنن، نمی‌تونن خیلی سختگیری توی این قضیه بکنن، ولی بهشون میگن. شما هم اگر این رو کم کم هم این اتفاق می‌افته، وقتی که کسی تونست به راحتی دیگه بنویسه، اون وقت توی درس‌های دیگه‌ش هم می‌نویسه دیگه. الان چون باید وقت زیادی بگذارن برای اینکه اون آموزه‌ها رو توی درس‌های دیگه به کار بگیرن، یه مقداری سختشونه، نمی‌کنن. اما کم کم وقتی که تواناییشون زیاد شد، خوب شد، قطعاً توی همه اونها دیگه اون رو به کار می‌گیرن. یه استاد خط وقتی می‌خواد بد خط بنویسه نمی‌تونه. یه استاد خط، یه خوشنویس، وقتی که تصمیم می‌گیره بد خط بنویسه، نمیتونه بد خط بنویسه. هر جوری بنویسه یه آدم صاحب نظر تا نگاه کنه میگه این خوش خط بوده، این تند نوشته. اصلا نمیشه آدم بد خط خوش خط بد خط بنویسه، بلد نیست بنویسه. هر کار بکنه معلوم میشه که این خوش خطه. من نکات دیگر رو صرف نظر میکنم چون وقت گذشته. جناب آقای دکتر غفاری خواهش میکنم که مطالبی رو که آماده کردن بیارن خدمت شما بگن. یه کتابم من معرفی بکنم اینجا به شما. یه نویسنده‌ای داریم توی زمینه تعلیم و تربیت، آقای دکتر خسرو باقری، از کمالین تعلیم و تربیت ایران و دنیاست. واقعا آدم بسیار اندیشمند، فکور، توانا، تو همه مجامع بین المللی دنیا تو تعلیم و تربیت ازشون دعوت میکنن میره. یکی از خیلی کتاب‌های خوب دارن، اما فکر میکنم این آخرین کتابی باشه که اخیراً من دیدم ازشون. کتاب بسیار خوبیه. ما وقتی که میخوایم، شما به عنوان مادر، من به عنوان پدر و مربی، وقتی که میخوایم بحث تربیت رو مطرح بکنیم، باید بشناسیم تربیت رو دیگه. این کتاب عنوانش اینه: تربیت در افق عاملیت انسان. خیلی کتاب خوبیه. ممکنه یه خورده سنگین باشه، اما خیلی کتاب خوبیه. ای کاش یه وقتی داشتیم هممون که با هم این کتاب رو میخونیم. گرد هم میشستید. بله، دکتر خسرو باقری، تربیت در افق عاملیت انسان. یه صلوات خاص بفرمایید. تلفن من میگم که در واقع یه وقتی رو بذارن که انشاءالله به شما بتونید تماس بگیرید.
خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر اردبیلی، مدیر محترم دبستان. یه مقداری ما با تحقیق شروع کردیم، یه کمی هم حالا اگر دو سه دقیقه گذشته از ساعت 11 من خواهش می‌کنم اینو به سلامی رو کنیم. در خدمت جناب دکتر غفاری هستیم، مشاور مدرسه، که حالا خودشون توضیح میدن که چه خدماتی شده و تو این فاصله چند سالی در سال تحصیلی گذشته چه خدماتی انجام شده. خب یه صلواتی رو بفرمایید.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام و سلامتی خدمت جمع حاضر دارم و عرض خسته نباشید. آخر جلسه به ما رسیده، ما میخواییم 10 دقیقه از 10 بیشتر مزاحم شما نباشیم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. قبل از اینکه 10 دقیقه رو با مطلب خودم شروع بکنم، فقط یادآوری میکنم که تا این لحظه 11,110 نفر در فلسطین اشغالی شهید شده در طول 22 روز، که از این تعداد بیش از 4,000 نفر کودک و نوجوان هستند. برای نابودی اسرائیل صلوات بفرستم. کتاب خیلی خوبی رو جناب آقای دکتر اردبیلی خدمتتون معرفی کردن. من میخوام مش متمم بذارم کاملش کنم. جناب آقای دکتر خسرو باقری، خب میدونید که نظریه پرداز در حوزه فلسفه تربیت اسلامی، و نظریه و تئوری عملیات انسان مال ایشونه. در همین کتابی هم که آقای دکتر بهش معرفی کردن این نظریه عملیات انسان ایشون تشریح میکنه و باز میکنه. اما من میخوام یک عنوان کتاب دو جلدی از ایشون به شما معرفی کنم. قبل از این کتاب اون دو تا جلد کتاب رو بخونید. کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد 1 و 2 مال آقای دکتر خسرو باقری، مقدمه است بر همین تئوری و نظریه عملیات انسان. اون رو بخونید قطعاً کتاب تربیت خیلی راحت‌تر قابل درک هستش. خب صلوات بفرستید. نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد 1 و 2 تو دوره‌های کارشناسی ارشد در رشته‌های علوم تربیتی به عنوان منبع اصلی از این کتاب استفاده میشه و تدریس میشه. قفاری هستم، به عنوان مشاور و روانشناس در خدمت کودکان عزیزمون در مدرسه و در خدمت شما اولیای محترم. در طول این 1 ماه و 3 هفته که گذشته، در طول این 7 هفته که گذشته، فعالیت های مشاوره و روانشناسی در مدرسه شکل گرفته، بررسی هایی شده، مطالعاتی شده و خود شما بزرگواران با هماهنگی معلم مربوطه، مربی مربوطه یا نه مستقیما مراجعه داشتید و جلسات مشاوره داشتید. من یک گزارش کوتاه خدمتتون فقط عرض بکنم. تو حوزه اختلال یادگیری 3 مورد ما مراجعه کننده داشتیم. توی بخشای یادگیری خواندن، نوشتن و مفاهیم پایه ریاضی. در حوزه اختلال رفتاری 8 مورد مراجعه کننده داشتیم. در بخشای خجالتی و کمرویی کودکان، اضطراب، پرخاشگری، وابستگی شدید، نقصان توجه. در بخش اضطراب جدایی هم 3 مورد داشتیم که 2 موردش مال پیشدبستان بوده، اما 1 موردش مال کلاس اول هستش. اما نکته جالبش این 4 رومی است. ویژگی های مثبت، یعنی ما 3 نفر از مراجعامون آمدن جلسه گذاشتیم و ما شنونده خوب بودیم، شنونده فعال. تمام ویژگی های مثبتشون و فرزندشون رو گفتم، ما هم شنیدیم و یادداشت کردیم. من خیلی خوشحالم که بچه ها ویژگی مثبت دارن و شما هم حساس هستید و این رو در جلسات بیان میکنید. اما به نظر میرسه حالا این ویژگی مثبت رو به معلم منتقل کنید بهتر باشه تا به مشاور. حالا ما میخواییم وقت بیشتر بگذاریم که اون نقصان ها رو برطرف کنیم، اون اشکالات رو برطرف کنیم. نکته که از حضور شما مادران گرامی توقع دارم اینه که در جلسات مشاوره اونجوری که ما فعال شنوا میشویم شما هم فعال شنوا باشید. مطالب ما رو، توصیه های و راهکارهای اجرایی که خدمتتون میگیم، نکات مهمش و کلمات کلیدش یادداشت بفرمایید و هماهنگی و همکاری داشته باشید. چون من بعد از جلسه با معلم مربوطه صحبت میکنم، یه گزارشی به ایشون میدم در حد اون اندازه‌ای که باید بدونه. من اینم خدمتتون عرض بکنم، تمام محتوای جلسات مشاوره ما محرمانه است، فقط اون قسمت‌هایی که باید معلم بدونه از جهت اینکه با ما هماهنگ باشه، با شما هماهنگ باشه و همکاری کنه در جهت رفع مشکل کودک عزیزمون. پرخاشگر توی نوشتن دیکته مشکلاتی داره، تو خواندن مشکل داره، تو مفاهیم ریاضی مشکل داره. چه راهکارهایی باید معلم در کلاس انجام بده، چه راهکارهایی شما در منزل باید انجام بدید. این هماهنگی‌ها رو من تو مدرسه انجام میدم. لذا اون بخشی که معلم باید بدونه رو ما بهشون منتقل میکنیم و توصیه‌هایی هم به معلمین عزیزمون داریم که با شما هماهنگ باشن، همکاری کنن در جهت رفع مشکل. حالا ممکنه این مشکل با 2 جلسه یا 10 جلسه طول بکشه و تمام بشه و حل بشه. در طول این مدت ممکنه 2 هفته باشه مشکل حل بشه، ممکنه 2 ماه طول بکشه. هیچ انتظار سرعت عمل در حل مشکل اختلالات یادگیری یا رفتاری کودکان ما نداریم. زمانبر هست، باید به تدریج، با تأمل، با حوصله، با دقت و عمیق بریم جلو که مشکل حل بشه. تو بحث نقصان توجه هم من فقط یه اشاره بکنم که وقتی میگیم نقصان توجه، خیلی از مادران گرامی ذهنشون میره به سمت بیشفعالی. نه اینطور نباشه. من فرصت ندارم امروز، وگرنه الان بیشفعالی خدمتتون میگفتم. ما نزدیک حدود 17-18 مورد به اصطلاح علائم داریم که اگر دانش آموزی خصوصا تو دوره ابتدایی، حالا از کلاس اول تا کلاس ششم، حداقل باید 12 مورد رو در طول 6 ماه مستمر ازش ببینیم، چه در منزل، چه در مدرسه، چه در اماکن دیگه. یعنی این نیست که در منزل مشکل داره اما تو مدرسه مشکل نداره. من یه کیس داشتم، خب همینجور مادر مدعی بود که این اتفاق افتاده، با معلم که صحبت میکرد اصلا چیز دیگه ای هم گزارش میداد. یعنی دقیقا نشون میده اون اتفاقی که تو منزل داره میفته تو مدرسه نمیفته. پس این اصلا بیش‌فعالی نیست. نه باید خودتون رو خسته کنید و یا نگرانی بیش از حد داشته باشید. حالا انشالله توی فرصت مناسب مفصل‌تر راجع به این اختلال صحبت میکنیم که شما دقیقا بدانید از کجا منشأ میگیره، شکل میگیره و چجوری پیشرفت میکنه و ما الان باید چه کاری انجام بدیم و بعد از ما روانپزشک باید چه فعالیتی رو انجام بده که این عزیز ما به تدریج از این اختلال دور بشه و مشکلش رفع بشه. خب ظاهرا زمان من تمام شد. دوست دیگه دیگه مونده؟ یکی دو نکته دیگه بگه. چش تشکر میکنم. من فکر کردم وقت تمومه، خیلی سریع گزارشم رو دادم. یکی دو دقیقه دیگه مونده. بسیار خوب. چش خدمت بزرگوار گرامی عرض بکنم، اون قسمتی رو که گفتم یادداشت بکنید و در منزل رعایت بکنید خیلی خیلی مهمه. یعنی اگر مطالبی رو شما میفرمایید ما گوش میکنیم، با معلم هم گزارش میدیم، هماهنگی از معلم میخواییم، توضیح به شما میکنیم، به معلم توضیح میکنیم، اما شما بزرگوار اگر در منزل پشت گوش بندازید یا کوتا بیایید عقب نشینی کنید. کودکان ما یاد گرفتند که خواسته هاشون رو چه منطقی باشه چه غیر منطقی با گریه کردن یا با سر و صدا، با پرخاشگری کلامی یا غیر کلامی فیزیکی حتی از خانواده بخوان و به خواستهشون برسن و چون این رو تکرار کردن و موفق شدن این رفتار درشون تغییر شده، مطمئن شدن که اگر گریه کنن این خواسته رسیدن. کودک ما در پیش دبستان الان گریه میکنه، پدر از صبح توی حیات کنار درب کلاس پیش دبستان نشسته، تسلیم شده. یه جاهایی میتونه شما قاطعانه وارد عمل بشید. من به مادر دانش آموز پیش دبستان میگم شما باید قاطعانه دم در مدرسه، چون خودش میبره میاره بچه رو، سرویس نداره. اگه سرویس داره دم در سرویس، اونجا که سوار بچه در خونه سوار ماشین میشه، قاطعانه باید بچه خداحافظی کنید، بگید تو موظفی مثل بقیه بچه ها بری مدرسه، اینم وظایفته. بچه گریه میکنه اشکال نداره، ایراد نداره، دو دقیقه پنج دقیقه گریه میکنه ساکت میشه. این بچه که 4 ساعت گریه نمیکنه، گریه میکنه 4 ساعت. میدونم عواطف، احساسات، هیجانات در شما تاثیرگذاره، اثرگذاره و به سرعت به خواسته کودک تن میدید، گریه میکنه، اونجا میشینید، گریه میکنه، نوع غذاشو عوض میکنید، در حالی که باید ذائقهشو عوض کنید، نه غذاشو. از همون ابتدایی این نوع رفتارها در دوره ابتدایی تکوین کننده منبع کنترل بچه هاست. یعنی همین دانش آموز ما، همین کودک ما، اگه این مسیر رو به همین شکل ادامه بده در دوره دبیرستان خصوصا سال 11 12 و بعد دانشگاه، منبع کنترلش دیگه درونی نیست، بیرونیه. در اون سنا حتی خیلی از این نزدیک 60% همینا در تشکیل خانواده هم باز منبع کنترلشون بیرونیه، درونی نیست. یعنی چی این دوتا فرقشون چیه؟ تو منبع کنترل درونی فرد میگه من مستقلم، من مسئولیت پذیرم، من میتوانم این کارو انجام بدم و مسئولش هم خودم هستم، تلاش میکنم، با تلاش خودم موفق میشم به این هدف برسم. اما در منبع کنترل بیرونی فرد متکیست به محرک‌های بیرونی مثل پدر، مادر یا عوامل دیگه که توی محیط اطرافش ممکنه باشه. این وابستگی شدید پیدا میکنه، خوشی اختلال یادگیری است، اختلال رفتاری است. و اولین اثرش در نوجوانی عزت نفس اینا رو پایین میاره. من نمیتونم. معلم میگه این کار بکن، میگه از من برم نمیاد. پدر میگه این کار انجام بده، اصلا نمیتونم این کار انجام بدم. اصلا وحشت میکنه، مسئولیت بپذیره، نمیاد جلو، از عهده من بر نمیاد، من توان من نیستم برای این کار، ناتوانم، نمیپذیره مسئولیتشو، استقلال نداره. این همینطور رشد میکنه، رشد میکنه و اعتماد به نفس از این نوجوان ما، جوان ما میگیره و ما خودمون باعث شدیم در طول دوره ابتدایی و متوسطه کودکمون رو تبدیل به یک نوجوانی کردیم و یک جوانی کردیم که اعتماد به نفس نداره. حالا شما تصور کنید فردی که اعتماد به نفس نداره در امور تحصیلی موفق میشه؟ در تشکیل خانواده موفق میشه؟ در مدیریت خانواده موفق میشه؟ در اداره خانواده موفق میشه؟ پدر موفقی هست؟ مادر موفقی هست؟ جوابش منفیه، خیلی ضعیفه. لذا از الان این دوره ابتدایی خصوصا از همین کلاس اول دوم سوم شروع میشه، ما مسئولیت داریم، باید بدانیم و توی این مسیر درمونی کردن بچه‌هامون با مدرسه هماهنگ باشیم، با معلمین مربیان هماهنگ باشیم و این بچه رو طوری تربیت کنیم که منبع کنترلش در درون خودش باشه. اون موقع است که عزت نفسش میره بالا، میگه من میتوانم، من از عهده این کار برمیام. چرا؟ چون به توانمندی های خودش واقف میشه، به توانایی های خودش واقف میشه و میپذیره. وقتی پذیرفت توانمندی هاشو و توانایی هاشو اعتماد به نفس میره بالا. حالا انجام دهنده است، استقلال پیدا میشه، مستقل بودن پیدا میشه. آقا وقت دارن تمومه، من عذرخواهی میکنم که مصدی اوقاتشان که در فرصت مصر خدمتون باشم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد که رسر تمام کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آمین. سپاسگزارم آقای دکتر
خیلی
ممنون
از جلسه را از کنم که من بازم اصفاری میکنم از این کنم در تحقیق جلسه تموم شد از سبولی کنم خیلی سپاس گذارم. فقط این خواهر بود که مادر از این که الان اصفاری بباشم و من برای که شما چون چند دو سوال داشتید در خدمت شما هستم. بقیه مادرها هم واضحی که سفری صلواتی جلسه را اتمام کنم. سپاس گذارم.
Thank you.